السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير الأنبياء والمرسلين، حبيب قلوبنا وحبيب إله العالمين، أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أبد الآبدين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. خدا رو شاکر هستیم که منت گذاشت و توفیق داد که بار دیگری دور هم جمع بشیم و پیرامون معارف اهل بیت عصمت و طهارت و هم صحبت کنیم. در جلسه گذشته این مبنای شریف و این سر اهل بیت عصمت و طهارت مورد بحث قرار گرفت که به ادله و قرائنی که وجود داره امکان نداره که وجود مقدس حضرت خاتمی مرتبت در غدیر خم قرارشون بر این باشه که همه رو جمع بکنن، اونهایی که جلو رفتن برگردن، اونهایی که عقب هستن برسن، که یک مطلبی رو که هزار بار حضرت بیان کردن دوباره تکرار کنه. این اصلا به نظر نمی رسه، این صحیح نیست. و سلام، اون چیزی که مد نظر اهل بیت عصمت و طهارت است و اون چیزی که به قرائن محل و خواستگاه خداوند تبارک و تعالی قرار گرفته در غدیر خم باید امری عظیم باشه. بعد از که این مقدمات رو و یک سری قرائن حالیه رو بیان کردیم، به این نتیجه رسیدیم که مراد از کلمه مولا در این تعابیر شریفی که از وجود مقدس حضرت ختمی مرتبت صادر شده بحث صاحب اختیار بودن اینها نیست، این قبلا بیان شده بوده، بلکه بحث مالکیت. و با توجه به مباحث گذشته‌ای که بیان کرده بودیم، موضوع مالکیت رو اینطور بیان کردیم که مالکیت، مالکیت حقیقی است، خاطر توسعه وجودی که اهل بیت دارن، و این بر مبنای علم حضوری است که اهل بیت عصمت و طهارت نسبت به همه اشیاء دارن و ولایتشون یک ولایت تکوینی است. به قول آقایون که سربسته میگن، اما کسی نمیدونه یعنی چی ولایت تکوینیه. ولایت تکوینی یعنی همین که دارم عرض میکنم. اگر بیارید خوردش کنید و بیاریدش تو بحث غدیر خم به اینجا میرسه. حالا این که عقول عامه این رو نمیتونه بفهمه، این که الان صلاح هست بگیم یا صلاح نیست بگیم، اینا رو خدا بهتر میدونه. دیگه مردم عصر ما از مردم عصر حضرت رسول خدا فهمشون کمتر قطعا نیست، بلکه صدها برابر و بیشتر است. ایمان مردم ما کمتر از ایمان مردم زمان حضرت رسول خدا نیست، بلکه بسیار بیشتر است. اینها با ادله و قرائن تاریخی قابل اثبات، اصلا نیاز به بحث نداره. بسیاری از بزرگان این مطلب رو گفتن، مطلب از بنده نیست. امت ما بهتر از امت زمان حضرت رسول خداست. اگر مثل امروز غدیر خم اتفاق بیفته و حضرت امیرالمومنین رو به امامت و به این معنایی که گفتم معرفی بکنن، اون شرایط اون موقع پیش نمیاد. پس ما نباید تهاشی کنیم اگر کسی هم این مبنا رو فهمید برای اینکه بخواد توضیح بده و مردم بیان بکنه. پس ما این موضوع رو بدون اینکه بخوایم تقیه ای کنیم و بحث رو بپیچونیمش، خدمت دوستان عرض کردیم حضرت رسول خدا در واقع وقتی بالای اون جهاز شترها قرار گرفتن و دست حضرت امیرالمومنین رو بلند کردن، در اونجا اعلام کردن که همونطوری که من برای شما در حستون متوجه شدید که حس مالکیت هست، همون رو به این طرف انتقال بدید. خب این رو حالا توضیح بیشتری در این جلسه هم خواهیم داد. این مقدمه برای اینکه بیان بکنیم موضوعات بحثای گذشته. چند تا سوال مطرح کنیم و انشاءالله بتونیم تو این جلسه بهش برسیم. یکی این که آیا قرینه لفظی در خود الفاظی که در حدیث شریف قدیر هست برای این معنای مالکیتی که برای واژه مولا بیان شد وجود داره یا نه؟ دوم، اصلاحات اساسی اسلام بر نظام بردهداری چی بوده؟ آیا ولایت به معنای مالکیت که بیان شد اختصاص به امیرالمؤمنین داره یا شامل حال همه ائمه اطهار علیهم السلام میشه؟ و اینکه آیا این ولایت منحصر به امور مادی و تکوینی مادیات یا اینکه مباحث معنوی رو هم در نظر میگیره و فراگیری این معارف چه نقشی در ظهور حضرت خواهد داشت؟ بحث مهدویت. خب بحث رو اینطور شروع میکنیم. یک قرینه دیگری رو عرض میکنم، قرینه لفظیه به تعبیر ما طلبه ها. در خود حدیث قدیرخم، در خود کلمات شریف حضرت رسول خدا، قبل از این که یعنی لحظه ای قبل از این که دست حضرت امیرالمؤمنین رو بگیرن و بلند کنن، یک جمله ای رو در قالب یک سوال از تمام حاضرین پرسیدن. یک جمله به تعبیر ماها استفهامیه. نوع استفهامم اینطور برمیاد که استفهام تقریریه باشه، یعنی این که میخواستن اقرار بگیرن از مردم یک امری رو که همه بلدن. سوال میکنیم، مثل دیدیم به یکی میگیم آیا من پدر تو هستم یا نیستم، میگه چرا بابا شما بابای من هستم. ببینیم آیا من مالک این ماشین هستم یا نیستم، نه این که من شک دارم، میخوام شما اقرار بکنی که این ماشین مال منه. این بچه مثلا این بچه اقرار بکنه که من پدرشم که حواسش رو جمع کنه به حقوقی که گردن او دارن. به این نوع استفهامی میگن که میخوایم اقرار از طرف بگیریم. خب وجود مقدس حضرت رسول خدا در تعابیر خود حدیث قدیرخم این کار رو انجام دادن. قبل از که وارد اساس بحث بشن یه مقدمه ای رو لازم هست کرد. در زمان ظهور اسلام نه تنها در خود مشرکین عرب بلکه در تمامی اقوامی که زندگی میکردن، بلکه بگیم بر روی کره زمین، یک مطلبی اتفاق افتاده. اون هم این بود که وقتی میرفتن دشمنانشون رو حمله میکردن و اونها رو دستگیر میکردن، اونها رو تحت عنوان برده، ما میگیم تو فارسی تحت عنوان عبید و اماع در عربی میگن، اینها رو می آوردن در بازار می فروختن، اینها در مالکیت قرار می گرفتن. یعنی تا قبلش آدم حری بود، آزاد بود، از امروز دیگه می شد بنده من. براشون شناسنامه هم می زدن، مثل خودرو که به اصطلاح چیز داره سند داره، اینا هم سند داشتن، یا این برده فلانی بوده، بعد برده فلانی شده، بعد برده فلانی شده و همینطور. مسائل مختلف اینجا مطرح است. من فعلا اساس بحث رو ببینید، فضای ذهنی افرادی که در زمان حضرت رسول خدا زندگی میکردن با این موضوع آشناست. این موضوع چی میگه به مردم؟ داره میگه وقتی که یک نفر برده دیگری میشه، هر کاری که انجام میده به علاوه خودش که در مالکیت طرف هست، اون منافعی هم که به دست میاره همش مال مولاش هست. حتی یک قانون فقهی داریم در احادیث هم وارد شده، نمیخوام وارد بشم، که العبد و مافیدهی کانل مولا. عبد وقتی یه نفر بنده کسی شد، خودش و هر چه که تحصیل بکنه به دست بیاره، اینا همش اموال مولاش محسوب میشه، هیچیش مال خودش نیست. من خودم مال مولامم. خب اگه کار بکنم، ساعت کارم مال مولامه، درآمدم هم میشه مال مولام. این امر طبیعی هست. خب در چنین فضایی همه میدونستن که اولویت، خوب دقت کنید، وقتی بحث مالکیت مولا به معنای مالک وقتی پیش میاد، اینجا دیگه چی پیش میاره؟ این که مولا نسبت به عبد حتی از خودشم به خودش نزدیکتر اولویت. یعنی اگر رفت کار کرد، یه نون سنگک خرید، الان میخواد صبحونه بخوره، مولاش گرسنه است، که خودشم که کار کرده گرسنه است، اولویت با مولاست. مثلا خودش و نون سنگکش مال کیه؟ مال مولاست. این مثال خیلی ساده و خود. این یه پیش مقدمه‌ای که نیاز بود برای مسئله گفته بشه. فلذا اینا مباحث مختلفی رو در فقه اسلامی ایجاد کرده که آخر کار من یه توضیح خواهم داد اصلا بحث عبید و امام رو اسلام نظرش چی هست و به چه منظوری وارد این بحث شدیم. وجود مقدس حضرت رسول خدا قبل از این که بخوان حضرت امیرالمؤمنین رو معرفی بکنن و اون جمله رو بفرمان، جمله معروف رو، این سوال رو فرمودن: الست اولا بکن من انفسکم؟ خوب دقت کنید، آیا من به شما، خطاب الان به کیه؟ به همه اون افرادی که اونجا الان تو بحث قدیر خون بایستادن، آیا من به شما از خودتون به خودتون سزاوارتر هستم یا نیستم؟ به این سوال خیلی سوال اون زمان معروف و مشخصیه. یعنی چی؟ یعنی آیا من مالک شما هستم یا نیستم؟ نباید خجالت بکشیم از گفتن. معناش اینه، این همون بحث مالکیتی که ما دنبالش میگردیم، نه اینکه آیا من رهبر شما هستم یا نیستم. این معناش زعامت و رهبری نیست. شما تو اون فضای عبد و مولا و اینها قرار بگیرید، این معناش مالکیته. همه با همدیگه گفتم قالوا بلا. ببینید حدیث رو، بیش از 60 مصدر اهل سنت فقط این رو نقل کرده. چه قرینه ای واضح تر از این میخواد؟ بیش از 60 عالم سنی در کتابهاشون فقط همین موضوع رو آوردن. این یک مطلب. دومی که به اصطلاح آقایون تو ذهنتون هست و ممکنه یه مقداری هم اشتباه باشه، اینه: وقتی که این جمله تمام شد، نیومدن یه جمله استینافی جدید شروع بکنن، اصلا یه کلام جدیدی، یه فاء به قول ما طلبا فاء تفریع آوردن، یعنی فرع بر این، نتیجه این، نتیجه این که شما قبول کردید که من به شما از خودتون اولویت دارم، یا به تعبیر امروزی من مولا هستم شما عبدید، فارسی ترش من مالک شما و هر آنچه در دستتون هست هستم و شما هم اقرار دارید میکنید. حالا با فا بعد از این که اینطور شد، پس نتیجه میگیریم، پس میخوایم الان این رو بگیم که فمن کنت مولا فعلیان مولا. دیدید؟ یعنی من مولای شما هستم، من مالک شما هستم. خیلی فارسی سلیس روشن اصلا همه چیز. فمن الستو به رب الستو اولا بکن من انفسکم قالو بلا. این سال اول. بعدش فمن کنت مولا فعلیان مولا. این نتیجه. اللهم وال من والا و عاد من عادا و انصر من نصره و خذل من خذله. اونا دیگه بعدشه. این دو جمله مهم هست. این دو جمله اوج کلام حضرت رسول خدا در قدیر خون هست، با اون مقدمه و این مؤخره. ما در جلسه قبل دو سه تا بحث رو مقدمه کردیم، گفتیم ما اصلا اگر هیچی هم نبود با همین قرائن حالی متوجه می شدیم. الان نگاه کنید، با این توضیحی که عرض کردیم، اصلا در خود لفظ مشخصه که حضرت رسول خدا دارن این رو میگن. این طوریه. والا توضیحاتی داره که الان محلش نیست و مجلسمون به اصطلاح آمادگی صحبت ها رو نداره. این مطالبی که حضرت رسول خدا فرمودن مشعر به آیه ای از قرآن است که رسما حضرت رسول خدا رو به عنوان مولا معرفی میکنن. در آیه 6 سوره احزاب: النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم. چجور بگرد براتون که متوجه بشید؟ تو بحث عبید و امام وقتی میخوان بگن این مولاست، این سروره به معنای مالک، میگن این مولا اولویت داره به تو، به نفس خودت، از خودت به خودت اولویت داره. درست شد؟ قرآن رسما میگه، میگه حضرت رسول خدا اولویت داره به مؤمنین از نفس خودشون، نه که به کفار نداره، اونا قبول نداره، اونا دور قرآن نمیان. آی مؤمنین، شمایی که مخاطب قرآن هستید، قرآن میخوانید، حواستون به مشرکین که قرآن نمیخوانن، کفار که نگید خب چه نگفتن که آه النبی ها اولا بالکفار و المشرکین و المؤمنین مثلا به عرفوسن، اونا که قبول ندارن چنین مبنایی، قرآن نمیخونن که. قرآن با مخاطبین خودش صحبت میکنه، میگه النبی ها اولا بالمؤمنین من انفسهم. وقتی به شما میگن که آه شما 100,000 تومان پول تو جیبتونه، بله قطعا هست، شما 1,000,000 پول تو جیبتونه، ولی اثبات شیعی که نفی ما ادا نمی کنه که. مؤمنین اینجا محل خطابن در این آیه، در این قرآن شریف. اگه بحث کلی بخوام بکنم، بله کل شجر و مدر، هر آنچه در آسمان ها و زمین هست، همه در مالکیت وجود مقدس مولا و سرورمون، اصلا اسمشون صاحب از زمانه. در جلسه آینده بحث خواهم کرد راجع به این موضوع، اصلا اسمشون بودشن صاحب از زمان. اولا بالمؤمنین الستو اولا بکن، این تعابیر برای چیه؟ اینها بحثای کلیدی است که در اعتقادات ما سو بهش خیلی اعتنا نشده متاسفانه، و این یک قرینه لفظی است که در خود متن حدیث قدیر خون مراد خداوند رو از این که می‌فرماید حضرت رسول خدا باید برن اعلام بکنن که ایشون مولا هست بر تمام مردم مشخص میکنه. پس مولا به معنای چی شد؟ مالکیه، یعنی حضرت امیرالمؤمنین مالک همه اشیا، از ریز و دروش، سرشون بشه یا نشه، اگه سرشون بشه قیمتشون بالاتره، اگه سرشون نشد در جهل مرکبه هم گرفتاره، خدا نجات شد. و اما یه موضوعی راجع به نظام بردهداری و از این بحثایی که هست، برای بعضی از سوال تو این چند روزم یکی دو بار به صدا سوال شد، یه توضیح مختصری هست. ببینید، ما نمیخوایم بگیم اسلام آمده که به نظام بردهداری مثلا سهه بگذاره، اصلا این بحثه نیست. در زمان ظهور اسلام نظام بردهداری اصلا یه کاری بود، وجود داشت. این اولا ما نیومدیم بگیم ایجادش بکنیم، فلذا یهود و نصارایی که ایراد میگیرید یا دیگرانی که پشتیبانی میکنید از اطرافنا، خود یهودی ها، خود نصرانی ها، اونا خودشون قبل از که اصلا اسلام و پیامبری پیغمبر اکرم کلید بخور و اعلام بشه، اینا بردهداری میکردن، بلکه اینها میرفتن به ظلم شهرها، خونه ها، جایی رو متصرف می شدن و صاحبان مناظر رو به ظلم، بدون اینکه بحث ایمان و اعتقاد وجود داشته باشه، نه اینکه بحث خدا و دین باشه، بحث کشورگشایی بود، بحث قبیله‌گرایی بود، می رفتن می زدن طرف مقابلشون رو، می گرفتن زن و بچه و هر کی بود اسیر می گرفتن، به عنوان عبد و به عنوان کنیز می آوردن در بازارهاشون به فروش می رسوندن و بین خودشون به عنوان غنیمت جنگی تقسیم میکردن. اسلام که آمد اینا رو تو چارچوب آورد، اولا اگه کسی با کسی بحثش شد غلط میکنه، این حرفا نیست. اگه دو تا قبیله سر یک قطعه زمینی با هم دیگه بحثشون شد، اصلا این بحثا نیست. این بحثه میره فقط سراغ اونجایی که جنگ باشد بین سپاه اسلام و مشرکین، این یک. پس این یه غالب اومد توش خیلی از این بحثا رو جمع کرد. ببینید خودش مبارزه با نظام بردهداریه، این سهه گذاشتن به اون نیست. این یک. دوم، اینها الان دیگه قطعا طرفی که الان داره میاد اینجا چیه؟ مشرکه. من قصدم به بند کشیدن تو نیست، خواهش میکنم دقت کنید، قصدم به بند کشیدن تو و استفاده از تو نیست، قصدم هدایت تو هست، بیا در آغوش اسلام. حالا چه میکنی؟ به هر دلیلی اینها آزاد میشن. مثلا اگر آمد یه دفعه مثلا مثل همون جریان حضرت عباس علیه السلام عموی پیامبر که در جنگ اسیر شد، در قسمت حضرت رسول خدا قرار گرفت، جز محارم بود، بلا فاصله آزاد شد. اگر کسی کنیز بود، بچه ای رو به دنیا آورد برای مولاش، به واسطه اینکه در ارثیه فرزندش واقع میشه، قهرن آزاد میشه. اگر کسی کفاره روزه گردنش گرفت، میدونید که یکی از راهکارهای سگانش چیه؟ اینکه یه بنده ای رو در راه خدا آزاد بکنی. ببینید اسلام راه‌های مختلف گذاشته، تهش اصلا میگه آقا من روزه هم نخوردم، هیچ کاری هم نکردم، برده دارم، چه کار کنم؟ میگن اگر میخوای به خدا نزدیک بشی، اینها رو در راه خدا آزاد کن. الان کنار مزرعه شریف حضرت شاه چراغ احمد ابن موسی علیه السلام هستیم. ایشون 3000 بنده اینطوری داشت، 1500 تاشون رو در راه خدا آزاد کرد. این 1500 تا کیا بودن؟ اونهایی که در اعتقادشون به تشیع، به محوریت مولا و سرورمون حضرت امام رضا علیه السلام، قبل از اون حضرت موسی بن جعفر علیه السلام، اینها محکم شده بودن، دینشون استوار، مذهبشون استوار شده بود و توانایی این که یه زندگی رو بچرخونن، شکم خودشون رو سیر بکنن داشتن. شما اگر یه کسی که وابستگی به شما داره و نمیتونه روی پای خودش بیسته، این از خونت بکنی بیرون، بگی تو بر مستقل باشو، تو در واقع این رو در معرض هلاکت قرار دادی. قانون این هست که اینها در معرض شفافیت، در معرض نورانیت اهل بیت قرار بگیرن، هدایت بشن، به حیات واقعی برسن و بعد آزاد بشن. این نظام بردهداری که در قبل از اسلام بود اینطوری در فضای اسلام نابود شد، اصلاحیه‌های محکم و بنیادین به اون خورد، یه طوری که کم کم همون مسیحیت، همون یهودی‌ها، همون مشرکین دیدن این آدابی که مسلمین دارن آداب درستی است، اینا درست زندگی میکنن، اینها حرف درست رو میزنن. بعد کم 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 دیگه بساطش جمع شده تا به امروزی که میبینید. این خدمات رو حضرت رسول خدا و اهل بیت عصمت و طهارت دادن، یک اصلاحیه‌ای که در طول زمان جواب داد. یه دفعه نمیشد جمعش کرد، گفت من پول دادم بابت این، ولی وقتی بهش میگن به ازای این ما یه قصر بهش میدیم، چه کار میکنه؟ معامله میکنه، این رو در راه خدا آزاد میکنه، یه قصر بهش میگیره. با اهل بیت اینطور کار کردن تا اصلاح بکنن یک فرهنگی رو. حالا این که حالا بعدها چه اتفاقاتی خواهد افتاد و چه خواهد شد، اونها در جای خودش بایستی که مورد بحث رو بررسی کنن. خب نکته بعدی که میخواییم صحبت بکنیم این هست که در حدیث قدیر خم بحث مولویت و این همین صاحب اختیاری نه، بحث مالکیت برای حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام اثبات شد. آیا این موضوع انحصار به وجود مقدس حضرت امیرالمومنین داره یا اینکه نه، این مربوط به پست امامت، پست ولایت برای همه اهل بیت عصمت و طهارت است؟ خب این برای شما دوستانی که پای این بحث بودید و انسی داریم با هم بسیار واضحه، اینها جز مسائلی است که مختص به یک امام نیست، این مربوط به اساس امامت و ولایته. فلذا تمام اهل بیت عصمت و طهارت از این مزیت برخورداره، همشون مولا، همشون مالک، همشون معدن علم، به تعبیرهای گذشته جلساتی که قبلن گذشت، همشون معدن علم، علم حضوری، مالکیت حقیقی. تمام، یعنی در واقع مثالی بزنم، هم مثال معروف خودمون، انگار همه در خانه ذهن موجودن، از خودم و به خودم هم برمیگردن. انا لله و انا الیه راجعون. خب برای این من دو دسته از روایات رو استشهاد میکنن. یه دسته روایاتی است که در شیعه خیلی زیاده، اما در اهل سنت هم سنی ها، اینا رو من خودم دیدم، سنی ها هم نقل کردن حدیث از حضرت رسول خدا که حضرت رسول خدا ائمه اثنا عشر را معرفی کردن، در کتاباشون اسم آوردن یکی یکی که اوصیای من بعد از من، برادرم، پسر عموم، وصی من، خلیفه بعد از من علی بن ابی طالب و بعد از او فرزندش سبت اکبرم امام حسن و بعد از او امام حسین، همینطور یکی 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 یک. حالا با این القابی که بنده میگم نه، ولی در اهل سنت هم حدیثش رو دیدم. در بین شیعیان که دیگه این مسئله فاش و مشخص است، درست شد. قرآن شریف هم به این صحه گذاشته ان عدت الشهور عند الله 12 شهر. در تفاصیل که نگاه میکنید اینجا بیان کردن که در تعبیر آیه که شهور در نزد خداوند 12 شهر 12 ماه وجود داره، میفرمان مراد همین 12 امامه و بسیار هست از این چیزهایی که دلالت بر اینطور مباحث داره، نمیخوام ورود بکنم. هم اشارات قرآنی وجود دارد، هم صراحتهای ربایی وجود دارد. این یک. دوم این که در مباحث معنوی، در احادیث، در ادعیه و در زیارات به خصوص، وجود مقدس اهل بیت عصمت و طهارت این موضوع رو کاملا بیان کردن، عدم دعیت رو قشنگ ذکر کردن و این پست مولویت به معنای مالکیت رو دقیقا برای تمام اهل بیت اظهار کردن. این یک. دومی که در مباحث زیارات یکی از آداب زیارت رو اینطور قرار دادن که ما بریم در پیشگاه معصوم، در مغیب او، یعنی در محلی که او غائب شده از بین ما، در مغیب او قرار بگیریم و در اونجا با ادب، با همون آدابی که برای نماز لازم است، با وضو، با متانت، با آرامش بایستیم و این مطالب رو اقرار کنیم خطاب به اهل بیت. خب حالا ما که نمیدونیم چی بگیم، خود اهل بیت به ما راهنمایی میکنن که وقتی اومدید نزدیک ما ایستادید، خواستید که زیارت کنید ما رو، وایستید عقایدتون رو برای ما بازگو کنید، اقرار کنید، بگید من عقیدم در موضوع توحید اینه، در موضوع معاد اینه، در موضوع نبوت اینه، در موضوع شما اهل بیتم عقاید من اینه. یکی از بهترین این زیارات، تمام زیارات نکته دارن، اما یکی از بهترین زیاراتی که در این باب وارد شده، اون زیارتی است که به عنوان زیارت جامعه، زیارت جامعه کبیره، از وجود مقدس امام هادی علیه السلام دست ما رسید. قبلا در مجالسی عرض کردم که این انقلاب فرهنگی که وجود مقدس حضرت رسول خدا اون رو بنیانگذاری کردن، بلکه بنیان اولیش از طریق حضرت آدم همینطور آمد تا زمان حضرت رسول خدا، در اینجا ورژن آخر دین اسلام رونمایی شد توسط حضرت رسول خدا و بعد تبیین اون شروع شد به وسیله وجود مقدس حضرت امیرالمومنین، همینطور تا اومد به این سلسله اوصیا حضرت رسول خدا که هرچه به انتها نزدیک میشه عمق مطالب گاهن بیشتر میشه. ببینید تفسیر امام عسکری علیه السلام رو تو صحه بذارید بر سخن بنده، ببینید زیاراتی که وارد شده از ناحیه امام هادی علیه السلام صحه میگذارید بر این مطلب که این انقلاب فرهنگی میبایستی که ابعاد باطنی اون بیان بشه توسط وجود مقدس اهل بیت بیان میشه. خب در بعضی از عرصه ها، در بعضی از عصر ها گاهن وقت خوبی بوده، زمان خوبی بوده که در عناوین مختلف در موضوعات معارف مختلف اهل بیت عصمت و طهارت ورود کردن، مثل زمان امام باقر و زمان امام صادق علیهم السلام که اونجا دیگه در موضوعات کلی علوم بحث شده و من جمله هم البته همین مباحث. اما در زمان امام هادی، امام عسکری که دیگه وقت کمی حضرات داشتن که با اصحابشون بتونن صحبت کنن، در معسکر در یک زندان خانگی زندگی میکردن، کمتر میشد کسی با اونها ارتباط داشته باشه. خب در اون لحظات باید چیزهایی رو بگن که اساس کار باشه و زمینه اون حکومت الهی رو بپا بکنه و عقاید ما رو اصلاح بکنه و به ما یاد بدن، بهمون میگن برید هرگاه خواستید زیارت بکنید این رو بگید. تا میرسه زیارت آل یاسین که فقود و کما قال الله عز و جل سلام علی آل یاسین، بخوانیم ببینیم. خب یه چند تا فراز از این زیارت رو من با یه توضیح مختصری با دوستان انشاءالله خودتون هم میدونید یه مروری خواهیم کرد. ببینید امام هادی علیه السلام در زیارت جامع در همین نسخه‌ای که در مفاتیح هست، چون این زیارت جامع هم خدمتون هستم دو نسخه داره، یه نسخه مختصر و موجزی است که مرحوم قمی در این مفاتیح الجنان آورده، یه نسخه دیگری همین به اصطلاح زیارت نامه داره در اشتباه نکنم جلد 99 بهاره. در اونجا حدوداً شاید بگن 2-3 برابر این هست، یعنی این در واقع مختصر اونه، جملاتش که خیلی سنگین بوده حذف کردن. یه زیارتی که ما عوام هم بتونیم بفهمیم و خیلی به اون فشار نیاد آوردن، وگرنه این که قبلش 100 تا الله اکبر میگید الله اکبر میگید رو اگر که اون متن اصلی رو بردارید بخونید متوجه میشید چرا، که یه جمله شو من فقط امشب براتون یه جمله از اون رو در کنار جملات اینجا عرض خواهم کرد، آدرس هم دادم میتونید برید پیدا بکنید مثل دیگر رو یه بار بردارید بخونید. مثلا دوستان طلبام که حالا چه حضوری در مجلس تشریف دارن یا اینکه صدای ما رو بعداً میشنون، اینو حتما مراجعه کنید، اینو سر رو ببینید، یه دورم اینو بخونید، اگر تونستید بعداً زمین بگذارید قریب دو جزء قرآن مثلا بخواهید بخونید و تونتون بخونید یه چه دقیقه میشه. خب اولین جملاتی که میخواییم با هم مرور کنیم این هست: به ابی انتم و امی و نفسی و اهلی و مالی. آقا در اسلام حتی اجازه ندادن که شما دست کسی غیر از پدر و استادتون و اماممون رو بخواییم بروسید. ببینید اینا که جملات ادراک‌آمیز همینطوری که نیست، که میگه وایسید جلو امامتون میگه شما مالک من هستید، من عبد شما هستم، جان خودم، پدرم، مادرم، اهل و عیالم، همه اموالم، همه به فدای شما، از خودتونه، کی سزاوارتر از خودتون که به پای خودتون نثار کنم، ذکرکم فی الذاکرین و اسماؤکم فی الاسماء و اجسادکم فی الاجساد و ارواحکم فی الارواح و انفسکم فی النفوس و آثارکم فی الآثار. ای اهل بیت عصمت و طهارت، ای امام رضا، ای امام حسین، من در خدمت شما. وقتی نگاه میکنم میبینم اسم شما حسینه، خیلی هم حسینه، اسم او علیه، خیلی ها علیه، اسمتون داخل اسماست، جسمتون داخل جسماست، وجودتون داخل همین وجودها قابل رؤیت، اما فما احلا اسماءکم، اما چه حالی داره وقتی که این حسین شمایی، چه حالی میده وقتی که علی میگن منظورم امیرالمؤمنین، چه حالی میده، چه حسی داره، حسش فرق میکنه. فما احلا اسماءکم، اسمتون داخل اسما همین الان گفتن هست، ولی چرا یه روحی داره که دیگران ندارن؟ فما احلا اسماءکم و اکرم انفسکم و اعظم شأنکم، چقدر شأنتون بزرگه، والاست. شما رو میبینیم یه حس دیگه ای بر مدیب شما وارد میشیم، در کنار یک ذریع قرار میگیریم، عشق جاری میشه، یه حس خیلی خوب، یه حس اونجایی که انگار در بارگاه الهی شرفیاب شدی، دستت رو گرفتن آوردنت به معراج میبرندت، یه حس خوب، یه حس زیبا که در هیچ مجلسی موجود نیست، در هیچ مجلس. ما هممون عبد هستیم، ما هممون متوجه این فرقه هستیم. یادتون باشه اونجا که باب خلق عبدان ائمه اون اوائل بحث میکردیم، اونجا عرض کردم که در روایات، نه روایات یکی دوتا، روایات مستفیضه داریم، در خود اصول کافی وارد شده، نه جای دیگه، نمیخواد کتب اسرار ببینید، همه اصول کافی که مرحوم کلینی در مقدمش میگه، این رو برای همین دم دستی باشه که مردم اومدن، مردم عوام روستاییان اومدن از من خواستن یه چیزی بنویس که ما از دین یه چیزی بفهمیم، بخونید باور کنید در مقدمه خود اصول کافی تو همین کتاب مرحوم کلینی آمد، میگه من اینو چی کردم؟ نمیخوام بگم کل احادیث آوردم، نمیخوام بگم کل معارف ذکر کردم، به اندازه که اینا نیاز داشتن من گفتم. بعد ببینید در همین اصول کافی اونجا داره باب خلق عبدان الائمه رو ببینید، به اونجا عرض کردیم تو اون اول بحثمون که جنس جسم ائمه از جنس روح مؤمنین هست، مفصل توضیح دادیم، آثار و برکاتش رو گفتیم، متصلش رو بحث معراج کردیم، شبهات معراج الحمدلله اونجا مرتفع شد. حالا این رو همینجا داشته باشیم، ما زمینی که اهل بیت رو میبینیم اینطوری هم حسمون هست که یک اون تفاوت رو در نظر بدیم، قیافش مثل همه، توش خیلی فرق میکنه، خیلی فرق میکنه دیگه. میخوایی بود توی اون نسخه دیگه ای که به صدا داریم یه نکته ای داره خیلی قشنگ عرض کردم. ببینید ما همه تحت ولایت هستیم، تحت ولایت یعنی تحت وجود، هر شیئی که موجوده در ولایت امیرالمومنین، هر شیئی که امروز موجوده در ولایت حضرت صاحبه، چون موجوده، یعنی حضرت خواستن که موجود باشه به اذن الله موجود، درست شد؟ فرقه ی آدم عارف، فرقه ی آدم سالک، فرقه ی آدم فهیم با یه آدم نادان چیه؟ که این میدونه اونا نمیدونن، فقط همینه. وگرنه قرار نیست یه کسی اگه فهمید مثلا هیکلش برده تر بشه، کلش بزرگتر، چشماش درشتر بشه، نه، هیچ اتفاقی در بدن هیچ کسی نمیفته. فرق بین مسلم و کافر به این نیست، فرق بین عارف و جاهل به این نیست، همشون دوتا چشم دارن، همشون دوتا گوش دارن، اونتا بستر اون محتواست. بعد اونجا یه جمله دارن امام هادی علیه السلام، حتما ببینید، این رو توصیه میکنم دوستان عزیزم، اونجا داره که طوبانی ان قبلتمونی عبدا، طوبانی ان قبلتمونی عبدا، چقدر خوش به حال من میشه، من هی میگم من بندتونم، من عبدتونم، یه بارم شما بگی آره این بنده ماست، شما قبولم بکنی، من به پرواز در میام اگر شما من رو به بندگی قبول کنی. یعنی آدم عبدالحسین باشه، عبدالحسین واقعی قبولش کنن، امام حسین اسمشو بذاره عبدالحسین، امام جواد اسمشو بذاره عبدالجواد، زجین امیر المؤمنین اسمتو بذاره عبدالعلی. اینجا این طوبالی ان قبلتمونی عبدا، یعنی نهایت خواستگاه من اینه که شما میخواد عبدالله باشی یا من میخوام عبدالعلی باشم، نه اینکه خدای ناکرده علی اللهی و نمیدونم از این مزخرفات ها، چون راه وصول باب الله اینه، وجه الله اینه، ما مسیر وصولمون اینجاست. خداوند گفته صحبت من رو از لسان امیرالمؤمنین بشنوید، اگر میخواید تسلیم من باشید خودتون رو تسلیم علی کنید، اگر میخواید هوادار من باشید برای علی شمشیر بزنید، اگر میخواید پای من وایسید، رگ گردنتون به خاطر علی سفت بشه. اینا یعنی چی؟ یعنی مولای تو علی است. یعنی تو بالی انقدر تمونی عبدا. یعنی چقدر خوبه اگر شما مهر صحت بزنید برای عقیده من، بگید آقا این راست میگه، این راست میگه. قیافه هم لازم نیست عوض بشه، قیافه هم مثل باقی هست. یه جمله دیگه، همه تکوینن عبده، منتها این که در خارج اصلا تن میدن یا تن نمیدن، مثل یه ماهیه که بگی من تو آب نیستم. آب چیه؟ من آب نمیخوام. نادار نمیفهم چیکارش. یه چهار روز یه دست پای میزنه بعد میارنش بهش میفهمونن. ان ربک لبل مرصاد. اینم هست، خلقکم الله انوارا فجعلکم بعرشه محلقین. خود این یه خطاب دیگه است. امام هادی علیه السلام میفرمان وایسید جلو ما، به ما این رو بگید با عقیده، با فکر، با تفکر، با معرفت بگید خداوند شما رو به عنوان نور خلق کرد، فجعلکم به عرشه محلقین، شما رو لوسترهای عرش قرار داد. محلق شما رو لوسترهای عرش قرار داد، منتها نه لوستر از جنس این لوسترهایی که اینجا میبینید که اشیا وجود دارن، اینم هست نور میندازه منعکس میشه تو چشممون ما اشیا رو میبینیم، نه، چهره رو عوض بکنید. از اون لوستری که وقتی روشن میشه همه چیز وجود داره، اگر خاموش شد هیچی وجود نداره، چون همه چیز از جنس نور این لوستره. فلذا میفرماد فجعلکم به عرشهی محدبین، یعنی عرش خدا هم از جنس شماست، عرش خدا هم از جنس شماست، بهشت هم از شماست، آسمان ها هم از شماست، زمین هم از شماست، من مفلوک هم از شما هست. من یک گوشه، اصلا نمیشه گفت گوشه، نمیشه گفت ذره. شما در وجود خودتون رو پیدا بکنید، در عالم وجود خودتون رو، این همه ملک، این همه فلان، این همه سیارات، بعد خودتون رو ببینید ببینید چه کاره اید. میفرماد که فجعلکم به عرشهی محدقین حتی من علینا بکن، تا این که خداوند قرارش بر این شد که به ما منت بگذاره به واسطه شما. بعد چه کار کرد؟ فجعلکم فی بیوت ادن الله ان ترفع ما یذکر فیه اسمه. خدا یک جسمهای کوچیکی مثل خودمون درست کرد از اون نور بزرگ. تا فرقش چیه؟ این جسم هست توش چیه؟ پهن. اون جسم هست این همینه، اما توش چیه؟ نور. از کدوم نور؟ از اون نور عظمتی که تمام اشیا از اون خلق شده، یعنی دکمه وجوده. ولی این هم مثل اینه، ولی خیلی با هم فرق میکنه. خداوند اجازه داد، اذن الله، خدا اجازه داد که وجود شما به شکل یک انسان بر روی کره زمین در یک قالب جسمانی قابل رؤیت بشه. ما شما رو در عوالم گذشته در قالب‌های نورانی، در قالب اشباح، همینطوری که عوالم گذشته رو قبلا عرض کردم می‌دیدیم. الان اجازه دادن که ما شما رو ببینیم، اسم شما رو بلد باشیم، شما رو صدا بزنیم، شما رو صدا بزنیم. خیلی حرفه، خیلی حرفه. و علم آدم الاسماء کلها، اونجا کلماتی که یاد دادن که انشالله خواهیم رسید اینا رو یه مرور هم خواهیم کرد. خب این هم یه فراز دیگری که اگر بخوایم اینها رو به اصطلاح کنار هم بگذاریم، بسیاری از اون معارفی که نیاز داریم رو به دستمون میرسه. میفرماد که بکن فتح الله، ببینید هم باطن عالم رو در خدمت اهل بیت قرار دادن، هم ظاهر عالم. من فقط دو جمله رو اینجا عرض میکنم، یکی راجب باطن، اول راجب ظاهر. بکن فتح الله و بکن یخدم الله، هر چی میخواد شروع بشه و تمام بشه با شما تمام. و بکن ینزل الغیف، اصلا فقط و فقط این بکم که مقدم شده، جار مجرور وقتی مقدم میشه انحصار میرسونه، یعنی فقط و فقط به وسیله شما، به واسطه شماست که بارون نازل میشه. ينزل الغيث و بكم يمسك السماء ان تقع على الارض. این نظام آفرینش آسمان زمین، اینها که آسمان ها، آسمان اول دوم سوم، این آسمان ها که نگهداری میشه، همه اینها به وسیله شما و به اذن خداوند هست. و بكم ينفس الهم و بكم يكشف الضر. اصلا هم و غم، ضرر و زیان، مشکلات، اینها که از بین میره به واسطه شماست. همه چیز، همه خیرات، نیکی ها وسیله شما اتفاق میفته. در باطن کار هم همین طور هست. آقا من اراد الله بدعه بکن، اگر کسی اراده کرده که سیر و سلوک را به سوی سیر الله داشته باشه، باید با شما شروع کنه. ای مرید طبیع و نبی شد به درد نمیخوره. من اراد الله بدعه بکن به وسیله شما، و من وحدهو قبله انکن، اگر کسی اهل توحیده باید از شما بیاد قبول بکنه. اگر دیگران اومدن شعار توحید بدن اما امامت رو قبول نکرده باشن، به درد نمیخورن. شعار توحید، شعار توحید. و من قصدهو توجه بکن، و هر کسی هم که قصد خداوند میکنه میبایستی به شما متوجه باشه. و این جمله هم میذاریم انشاءالله جلسه بعد توضیح میدم. یا بالخلقه الیکم و حساب هم علیکم، حرکت همه انگار که به سوی شماست، به حساب کتاب هم به دست شماست. حل و فصل همه امور به دست اهل بیت عصمت و طهارت هست، به اذن الله تبارک و تعالی، نه اینکه به صورت مستقل، بلکه با قدرتی که خداوند لحظه به لحظه، علمی که قبلا گفتیم در مباحث خودش، علمی که لحظه به لحظه میرسه، یعنی اتصال مدام، نه اینکه منقطع باشه و ما مثلا یک کسی رو به صورت مستقل در مقابل خدا بدونیم. فلذا نگاه کنید، ابدان ائمه علیهم السلام ممکنه مثل ما باشه، اما وجود مقدس و نورانیت و باطن اونها به حدی بزرگه که همه چیز را در وجود خودش مدیریت. همونطوری که شما اگر در ذهنتون یک شهری رو درست کنید، به لحظه همه چیز رو در اون مدیریت خواهید کرد. فلذا نگاه کنید، در موضوع جنس جسم اهل بیت ما قبلا بحث کردیم، مسائل رو به اصطلاح ورق زدیم، آدرس رو از اصول کافی و جای دیگه هم گفتیم. اهل بیت رو نباید به این جسم کوچکشون نگاه بکنیم که مثل خودمون هست، بلکه اگر داره که قل انما انا بشر مثلکم، یه یوحا الیم کنارش هست. نم عرض کردم که دیگه توجه داشته باشه، نگیدی وقتی خودشون گفتن اینطور، یه یوحا الیم، این قسمتی اون وحی خاصی که به اهل بیت عصمت و طهارت است و احدی نبوده، تا پیامبران از این شأن هم در این مقام و در این رتبه نبوده. به هر صورت ببینید، اون چیزی که از این مطالب به دست میاد این که ما میبایستی که اعلام معرفت داشته باشیم. خب اول باید برید معرفت رو یاد بگیرید تا بتونید اعلام بکنید در محضر اهل بیت، که نمیشه دروغ گفت. بریم با من قبول دارم شما اینطور شما اونطور، بعد هم هیچیش رو قبول نداریم. اول باید معرفت رو کسب کنیم، یک. دوم اعلام معرفت بکنیم در زیاراتمون. لازم هم نیست حتما بلنشین بریم اونجاها، همینجا هم تو خونه خودتون هم که وضو بگیرید وایسید زیارت جامعه بکنید، اهل بیت میشنون کتاب امام زمان ارواحنا فدا بخونید، مشکلی پیش نمیاد، مطلب حله. ولی خب اونجا دیگه جای بهتری هست، اونجا جایی است که نظر کرده است و مقیب اهل بیت است و تحت قبه است و دعا مستجاب و اونجا محل نزول برکات است. خب بحث دیگه است، اونجا فضیلت مکان و شرافت مکان داره. ولی که انسان اونها رو یاد بگیره، مطلب بعد و مطلب اصلی اینجاست. بعد از این که یاد گرفت، معرفت پیدا کرد و اعلام کرد، اعلام بکند تسلیم خودش رو. آقا بنده تسلیم شما، بنده عبدم دیگه، درست شد؟ ما همه حرفا زدیم برای چی بود؟ ما بگیم آقا من عبدم، شما گفتی یا حد بزنم میزنم، گفتی ساکت شو ساکت میشم، گفتی اینجا زندگی کن میگم چشم، گفتی برو اونجا میگم چشم، این حلال میگم چشم، اون حرامه میگم چشم، هر آن چه که شما بگید. اینجا دیگه من هیچ کارم، من عبدم و تو مولا، تو وسیله هستی که من رو به بهشت میرسونی، به خدا میرسونی، من بدون تو هیچم. خب وقتی که این کار رو کردیم شروع میکنیم به این که افرادی رو که زمینش رو دارن مثل خودمون یه کمی مثلا میتونن این چیزا یاد بگیرن بیاریم بهشون یاد بدیم. این زمینه را فراهم میکند برای ظهور حضرت. بارها عرض کردم باند فرودگاه حضرت برای ظهورش عقول نورانیه‌ای هست که حضرت رو در جایگاه خودشون بشناسن و بتونن تحمل کنن. این مهم. یکی از مشکلاتی که در ظهور پیش میاد همینه که مردم تحمل حضرت رو ندارن. تحمل ندارن. ما این شعار عدالت میدیم ها، ولی عدالتی رو دوست داریم که به ما کاری نداشته باشه، میدونی، از اون بگیره بده به ما، نه عدالتی که از ما میخواد بگیره بده به کسی، اون نه. امام رو در جایگاه خودش، امام آزاده، امام از طرف خدا صحبت میکنه، من که از طرف خدا صحبت نمیکنم، چه بسا در مال من، در زندگی من مشکلاتی باشه، حضرت اصلاح کنن، چه اشکال داره؟ تسلیم، تسلیم مرز و سلمو تسلیم ها. این فقره و سلمو تسلیم ها. خودمون تسلیم بکنم، یک تسلیم کردن این. پس بیان یاد بگیریم، اقرار کنیم، بعد از اون چه کار کنیم؟ بلند شیم به دیگران یاد بدیم، هممون تسلیم باشیم، زمینه ظهور فراهم میشه. بسیار از مسائل و ظلم هایی که هست بعد خواهید دید در سایه این حرکت ما یه دفعی بسیار که نه همه ظلم ها کنار میره و خداوند به اون وعده که داده به همه موجودات عالم انجاز وعده خواهد کرد و خلاصه همه در اون محضر مبارک خواهند. خدایا به حق اهل بیت اسمت و طهارت، به حق مولا و سرورمون حضرت صاحب ازم و روح نفدا قسمت میدهیم فرج ایشون رو در همین لحظه همین آن مقرر بفرما، ما رو از بهترین اعوان و انصار اون حضرت مقرر بفرما، مشکلات اون حضرت، مشکلات اهل ایمان، مشکلات اهل مجلسمون، شنونده هامون، خدایا مشکلات من حضیر بود، همه رو به یمن وجود حضرت و به دست تقوی ایشون که ید اللهیست خدایا مرتفع بفرما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد.